بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم. ظاهرن موضوعی که انتخاب شده من در اطرافش با شما وقت کوتاهی صحبت کنم، هدایت تحصیلی و البته با محوریت فقه و اصول، یعنی روششناسی تحصیل فقه و روششناسی تحصیل اصول فقه. من مطالب رو در قالب چند نکته برای شما عرض می کنم و اگر حالم اجازه بده مایلم که بخشی از وقت رو به شما بدم که اگر سوالی و پرسشی راجع به مدرسه یا برنامه مدرسه یا همین موضوع دارید سوال بشه و پاسخ مناسب داده بشه. اولین مطلب اینه که استعداد دارید ما همه انسان‌ها خواسته باشیم موفق بشیم، نیاز به برنامه داریم. برنامه کوتاه مدت و بلند مدت. امروزه در دنیا دولت‌ها نه فقط برنامه 5 ساله و 20 ساله 30 ساله، برخی در برخی از کشورهای پیشرفته برنامه 100 ساله دارند. یعنی در کنار این که برنامه ریزی کردن که فردا چه بکنن، 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه سال آینده چه کنن، چشم انداز 100 ساله دارن که ما باید 100 سال دیگه کجا باشیم و چه مسیری رو طی کنیم. یک عرف و هنجار شده برنامه های دراز مدت. یه شخصیتی که میخواد مراحل عالی دانش رو، تقوا رو، تهذیب رو طی کنه باید برنامه داشته باشه. در این سخن جاودانی که امیرالمؤمنین خطاب به فرزندشون امام حسن، دقت بفرمایید، گوینده امیر حکمت و بیان امیرالمؤمنین، مخاطب حسنین علیهم السلام، وصیت هم هست. معمولا انسان بهترین حرفاش رو به بالاترین شخصیت ها میزنه، اینجوری دیگه، اونم اواخر که میخواد وصیت کنه و از دنیا بره. حضرت در یک چنین فضایی میگن اوصی کما، که معمولا تو نوشته ها اوصی کم صرف میشه، غلطه. اصل مطلب اوصی کما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی. شما 2 نفر و همه فرزندان و اهلی و خانواده ام رو و همه انسان ها رو، و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم. یعنی حضرت در کنار تقوای خدا که شرط ضرور یک انسان موفقه، نظم در کارها یعنی برنامه ریزی قرار میدن، یعنی یه دستور همگانی برای همیشه. ما از این حدیث استفاده میکنیم که برنامه ریزی یک نیاز همیشگی برای همگان. خب یه مطلب، یه نکته. نکته یه دیگه ببینید، در برنامه ریزی انسان باید به دو سند، به دو مبنا تکیه کنه. یکی تجربه دیگرانه، یعنی اینطور نیست که در برنامه ریزی از تجربه دیگران بی نیاز باشه. ما این فرمایش حضرت امیر علیه السلام رو که خیلی آشنا هستید، حضرت به امام حسن مجتبی می فرمانن ای بنی پسرم فرزندم، انی و ان لم اکن عمرتو عمر من کان قبلی، من عمر گذشتگان رو نکردم و ندارم، فقط نظرتو فی اعمالهم و فکرتو فی اخبارهم و سرتو فی آثارهم حتی اتو که احدهم. یعنی این مقام بلند، باب مدینت العلم، به فرزندش میفرماید که من هم از تجربه دیگران استفاده کردم، نظرتو فی اعمالهم، فکرتو فی اخبارهم، سرتو سیر کردم فی آثارهم تا جایی که اتو که احدهم، مثل یکی از اونها شدم. که بعد ادامه میدن میفرماین فعرفت و صف و ذالک من کدره، وقتی نگاه کردم خوبی رو و خالصی رو از ناخالصی جدا کردم، سره رو از ناسره جدا کردم، نقد کردم، نقد یعنی جدا کردن خالص از ناخالص. بعد می فرماین که فاستخلصت لک من کل امر نخیله، تا آخر یه طولانی میشه اگر بخوانم، اون خوبی هاشو برگزیدم. ولذا شما دوستان بزرگوار در برنامه ریزی که طبق بند اول شماره یک شد یک ضرورت، یک احتیاج، باید در برنامه ریزی از تجربه دیگران استفاده کنید. البته تجربه دیگران همش موفقیت نیست، بعضی ها شکسته، ولی انسان وقتی میخواند به شکست اونها پی میبره، به قول حضرت امیر علیه السلام استخلص و صف و ذالک من کدره، یعنی پیروزیشو از شکستش، خالص و از ناخالص جدا میکنه. سند دومی که انسان در برنامه ریزی نیاز داره عقل خودشه، فکر خودشه. چون برنامه ریزی انسان بخواد فقط از دیگران بگیره، ممکنه شرایط انسان فرق بکنه. به عبارت دیگه ببینید، در برنامه ریزی یک اصول ثابت داریم که تابع زمان و مکان نیست، تابع زمان و مکان نیست، اما یک اصول متغیر داریم. ممکنه برنامه‌ای که زید برای خودش می‌ریزه با برنامه‌ای که امر باید برای خودش بریزه فرق بکنه. ولذا باید هم از تجربه دیگران، از داشته‌های دیگران بگیره، وضعیت خودش رو هم نگاه کنه، اون داشته های دیگران رو بومی کنه و به کار ببره. من در همین راستا سفارش میکنم شما عزیزان رو که در بخشی از کارتون زندگی بزرگان رو مطالعه کنید. ما داریم کتاب هایی که گذشتگان راجع به سیره عالمان نوشتند، اینها رو انتخاب کنید و گاهی وقتها در کنار مطالعات درستون بحثتون ببینید. البته مواظبم باشید که هر کتابی رو مطالعه نکنید، هر خرافه ای رو، نمیدونم خواب فلانی و جفر فلانی و نمیدونم این چیزایی که گاهی دیده میشه، یا حالت بعضی ها که نقل میکنن و سندی هم نداره. نه، مرحوم هاشم عباس قمی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی نوشته، باید آشنا باشید، الفوائد الرضویه، که یکمی غلط چاپ شده، بدون الف و لام چاپ شده، فوائد الرضویه چاپ شده. البته درون کتاب فارسیه. خب این عالم خالص مخلص مخلص آمده زندگی علما رو، حالات علما رو در قالب این کتاب در آورده، الفوائد الرضویه. نمیخوام بگم 100% کتاب معتبره هرچه ایشون گفته، ولی غلبه و عموم کتاب مطالبی است که برای دانشپژوهانی و طلابی مثل شما مفید. بنابراین مطلب اول این شد که برنامه ریزی نیاز همیشگی همگان هست، این اولا. دو، در برنامه ریزی باید هم به تجربه دیگران اعتماد کنیم، متکی باشیم، بهره ببریم، هم خودمون اون برنامه دیگران رو بومی کنیم برای زندگیمون. این هدایت تحصیلی هم که من عرض میکنم از همین قبیله. من معتقدم دوستان تمام حوزه های علمیه قبل از این که مشغول درس بشن، یعنی قبل از پایه یک تا برسن به سطح خارج، نیاز دارن جدا از استاد اخلاق، جدا از استاد درس، احتیاج دارن که یه استاد اینها رو راهنمایی کنه تحت عنوان، من نامش رو بزنم، هدایت تحصیلی. برای همین اساسا این کتابچه صراط ما نوشتیم در گذشته، شیوه مطالعه، مباحثه، تحقیق، پژوهش، ورود، خروج، نتیجه گیری و مطالبی که قاعدتا اگر کتاب خوانده باشید متوجه موضوع خواهید شد. بنابراین اکتفا به این جلسه نکنیم. من صبح که داشتم یک کمی حرفای اصلم رو میخواستم تنظیم کنم، میدیدم واقعا دو تا مشکل عمده من دارم. یکی این که کل بحث رو من میخوام اگر بشه مثلا صحبت خودم رو در مثلا 40 دقیقه 45 دقیقه جمع کنم، و خب این خیلی سخته. یکی هم بعضی از دوستانی که سالهای گذشته در مدرسه بودن و محضرشون بودیم، شاید بعضی از بحث ها رو شنیده باشن و برای اونا تکراره. در مقابل خب دوستان زیادی تازه وارد مدرسه شدن، خب اونا لازمه که مطالب رو بدونن، ولذا من جمع کردم، گفتم فهرست مطالب رو عرض می کنم، ولی اگر احتیاج پیدا کردید، احساس کردید نیاز هست، به کتابچه صراط مراجعه کنید و مطالب بیشتری رو در اونجا ببینید. سعی کردم مطالب جدیدی هم بیان بشه که احیانا دوستانی که اگر براشون، چون من یادم نمیاد این موضوع رو من تا کنون تو مدرسه داشته باشم، یعنی در این چند سال موفق نشدیم، بحث دیگری بوده مطرح شده، اگرم بوده من عذرخواهی میکنم و سعی میکنم بحث ها رو قدری بازتر مطرح کنم که برای همه دوستان قابل استفاده باشه. نکته ای که ببینید معمولا در برنامه ریزی شما به مشکل برمیخورید اینه که مخصوصا در حوزه قم که دریاییست مواج، از نظرهای مختلف گاهی وقتا میپرسن که ما تو برنامه ریزی دچار تردید میشیم. مثلا یه استادی که البته موفقه، مراجعه میکنیم میگه همین کتابایی که در حوزه هست بسیار کتابهای خوبیه و اصلا نباید این کتابها عوض بشه. مثلا حتی همون کتابام که از رده خارج شده اشتباه بوده. در مقابل ممکنه یه استادی باشه که معتقد باشه نه، باید یک پالایشی در این کتابها صورت داد، حتی ترجیحاً عوض کرد، اینا کتابای درسی نیست و چند تا نقطه. خب حالا من چیکار بکنم؟ یه استادی میگه باید حتماً قوانین رو بخونی در کنار مثلا اصول فقه. یه استادی میگه نه، در کنار رسائل. یه استادی میگه نه. ببینید من یه مطلبی رو عرض بکنم، از این دغدغه بیرون میایید و حتی اینو حفظ کنید، اگر کسی هم اشکال کرد پاسخ بدید. ببینید گاهی وقتا انسان اگر خودش فکر کنه به بهترین گزینه نمیرسه، ولی وقتی که گزینه‌های مختلف رو بشنود میتونه گزینه بهتر رو بفهمه. فرض کنید بنده نقاش نیستم، هیچ حظی و بهره از نقاشی ندارم، ولی اگر دو تا نقاشی به من دادن میتونم بگم این دو تا نقاشی کدام بهتره. حالا ممکنه احیانا متوجه بعضی از ریزکاری ها نشم و حتی اشتباه کنم، ولی عموما اینطوری نیست. انسان وقتی دو تا فرش رو میبینه با اینکه تخصص فرش هم نداره میتونه بفهمه از این دوتا فرض کدام محکمتره، کدام زیباتره، کدام بهتره. ببینید راه نمایی هم همینه، وقتی انسان با نظرهای مختلف برخورد میکنه میتونه افراط رو، نظر افراطی رو، مفرطانه رو از نظر مفرطانه و از نظر معتدل جدا بکنه. الان همین مثلا دو تا مثالی که من زدم، اگر کسی راجع به کتاب‌ها بگه نه مسلم کتاب‌هایی که ما داریم می‌خوانیم مثل رسائل، مکاسب، کفایه، اینها بهترین کتاب ممکن نیست، بالاخره نویسندگان این کتاب‌ها عالمان بزرگ بودن ولی معصوم نبودن، بنابراین اثری هم که از غیر معصوم پدید میاد اشتباهاتی داره. ولی خب تا وقتی این کتاب ها هست با توجه به قوتی هم که قابل انکار نیست، انسان باید خوب بخونه، خوب مطالعه کنه. یا مثلا در کنار فلان کتاب لازم نیست مثلا قوانین رو دوباره درس بگیره که 3 سال 4 سال ای بره و برگرده استاد براش قوانین رو بگه، جلد اول، جلد دوم، جلد سومش هم که میگن از بین رفته و تلف شده. اما در کنار رسائل و کفایه که میخواند مباحثی که مثلا در قوانین هست یه نگاه بکنه، یه نظر بکنه، حالا یه مقدارش رو میفهمه، یه مقدارش هم متوجه نمیشه، بعدن متوجه میشه. انسان احساس میکنه عجیب نظر معتدلیه، نه حذف مطلق نه پرداختن چند سال حالا در کنار درس‌های دیگه به یک کتاب که بعد انسان مثلا میخواد 120 سال بخونه، 18 سال بخونه. ببینید نگران نباشیم که در برنامه ریزی اگر به تجربه دیگران رسیدیم تجربه ها مختلفه، سرگردان میشیم. مخصوصا اگر انسان فردی رو پیدا کنه که موفق باشه و الزاماً در فرصت‌های مناسب سوالاتشو بکنه و البته افراط هم نکنید. یعنی بعضی وقتا افرادی مثل شما وقتی میخوان برنامه‌ریزی بکنن مثل یه خبرنگار راه میفتن، خونه این آقا، اون آقا، این مدرس، اون مدرس، خب این سرگردان میشن. دقیقاً مثل مریضی، شما اگر مریض شدی رفتید پیش یکی دوتا متخصص، بالاخره میفهمید چه کار کنید. ولی اگر هرچه متخصص تو شهر رفتید جز سرگردانی برای شما چیزی نداره. این هم همینطوره، انسان از یک نفر دو نفر موفق مطالبشو سوال کنه و برنامه ریزی بکنه. خب این قضیه نقطه دوم طولانی شد، من عبور میکنم. ببینید نقطه سوم، در برنامه ریزی، حالا من آرام آرام میگم تو فضای خودمون، همین مخصوصا فقه و اصول، ببینید یه سری برنامه ها دست ماست. یعنی مدرسه، مثلا همین مدرسه خاتم الاوصیا عجل الله و تعالی فرجه و شریف، بیاد با توجه به تجربه‌ای که داره، مسیری که طی کرده و آموزشی که دیده، افکار مختلفی که برخورد کرده، بیاد برنامه‌ریزی بکنه. اما بپذیرید که بخش عمده برنامه‌ریزی و موفقیت متوجه خود شماست. یعنی اگر بهترین برنامه، بهترین استاد، بهترین امکانات فرض کنید که چنین فرضی هم نامیسره، اگر بهترین امکانات، بهترین استاد، بهترین برنامه رو داشته باشین ولی خودتون دوستان نخواهید، مسلم اون برنامه ریزی که اشاره کردیم یک ضرورته، صورت نمیگیره، جواب نمیده، موافق هم نمیشید. ولی خب اگر نه، در کنار اون برنامه که حالا قدر توضیح میدم، در کنار امکانات، در کنار اساتید، خودتون خواستید، البته روشنی که به عبارت فلسفی هم باید قابلیت قابل باشه هم فاعلیت فاعل. مدرسه، برنامه، استاد، کلاس ها باشه فاعلیت فاعل، اما اگر قابلیت قابل نباشه به جایی نمیرسه. و من دوستان به شما عرض بکنم، مطمئن باشید این صدا ضبط میشه، فقط این دستگاه نیست که داره ضبط میکنه، زمین ضبط میکنه، فرشتگان ضبط میکنه، آیات قرآن و آشنایی دیگه، اعضا و جوارحمون ضبط میکنه، چشممون، گوشمون ضبط میکنه. من و شما نمیتوانیم بی برنامه باشیم. یعنی ما خیشتن مالک نیستیم، به قول حقوقدانهای امروز بگیم آقا ما مالک خیشتن خیشیم، خواستیم برنامه ریزی میکنیم، نخواستیم نمیکنیم. من یه موقعی تو همین مدرسه به یه مناسبتی عرض کردم، سال گذشته یکی از سیاست مدارای آمریکا گفته بود که عذرخواهی میکنم از شما، اصلا ما دلمون میخواد احمق باشیم. حالا چطور شده بود، به چه مناسبت اون سیاست مدار آمریکایی اینو گفته بود؟ دیگه این روزنامه های ما شروع کردن مسخره کردن و آقا اینجور میگه و اینا دیوانه هستن اینا. ولی من به شما عرض بکنم این جمله سیاست مدار آمریکایی جزء اصول اعتقادات ایناست، اعتقاد میگم نه اعتقاد دینی ها، جزء باورشونه. یعنی بر اساس اومانیسم، خیشتن مالکی، اصالت اراده انسان درست گفته و اصلا معلوم نیست مسخره میخواسته بکنه یا مثلا عصبانی بوده. نه، شما در یک کشور، در یک فرهنگ اومانیست اصلا نمیخواد عالم بشید، زود که نیست. یک کسی که اصلا من نمیخوام درس بخونم، نمیخوام معارف دین رو یاد بگیرم، نمیخوام خدمت بکنم، فقط در مبانی خودشون میگن اضرار به دیگران نکنه، آزادی دیگران هم سلب نکنه، نظم اجتماعی رو هم به هم نزنه. یعنی مبنای اون اعلامیه جهانی حقوق بشر، اون سی ماده مصوبه 1948 همینه که انسان ها آزادند، فقط نباید اضرار به دیگران، یعنی به دیگران ضرر بزنن، نظم اجتماعی رو مختل کنن و سلب آزادی دیگران رو کنن. کمتر بعضی از اینا در هم دیگه میشه ادغام کنی، اما دیگه دلش میخواد به قول اون سیاستمدار آمریکایی احمق باشه، دلش میخواد درس نخونه، دلش میخواد کار نکنه، آزاد. ولی من و شما آزاد نیستیم. این که گفتم ضبط میشه برای اینه. من الان چهره ها رو نگاه میکنم، ماشاءالله همه جوان، حالا یا قدری نوجوان تو مرحله ای داره میره جوانی، یا جوان دیگه ما میان سال و عبور کرده باشه از جوانی نداریم. ببینید دوستان، من و شما نمی توانیم، یعنی دینی که انتخاب کردیم به ما اجازه نداده ما بی برنامه باشیم، سهلنگار باشیم. رسول گرامی اسلام فرمودن که روز قیامت قدم از قدم بر نمی دارن انسان ها حتی یسأل عن اربع. حدیث معروفیه دیگه، پس چهار چی سوال میشه؟ عن عمره فیما افنا، چه کار کردی عمرتو؟ و عن شبابه فیما ابلاه. من اینجا که میرسم عرض میکنم معلومه در جوانی دو بار سوال میشه، یه بار در مجموعه عمر، یک بار مستقلن، یه پرونده، دو تا پرونده برای جوانی باز میشه. من و شما باید جواب بدیم، یعنی دقیق میگن آقا 15 خرداد 93 مدرسه خاتم الاوصیا تعطیل شد. دقیق ظهر 15 خرداد مثلا مدرسه تعطیل شد، 15 شهریور مثلا 93 شروع شد، 92 روز، 93 روز شما داشتید، 93 روز ضرب در 24 میکنی اینقدر میشه، دقیقش رو ضرب میکنیم ثانیه. خب بگو چیکار کردی؟ اگر انسان بگه خب خدایا من این کارو کردم، 2 مثلا تبلیغ بودم، هفته اول امتحان داشتم، امتحان دادم، البته ریز میشن، خب هفته اول امتحان، خب چه امتحانی؟ چند تا امتحان؟ چقدر مطالعه کردی؟ اینه دیگه، باید تحلیل بریم. اگر نتوانی تحلیل بریم چجور میخوان دوستان من و شما که سرباز آقا امام زمان علیه السلام هستیم، باید بتوانیم دقایق عمرمون رو تحلیل حسابرس خداوند بدیم. در هر صورت باید مواظب باشیم، برنامه ریزی بکنیم که توضیح دادم و از برنامه ها استفاده کنیم. پس نکته سوم رو من معنونش کنم. ببینید شرط موفقیت در برنامه ریزی خودتون هستید. برنامه مدرسه، استاد، امکانات، بگید 30%، بگید 20%، 80%، 70%، خودتون هستید که باید تلاش کنید، کوشش بکنید. انشاءالله در سالی که داریم من خوش آمد عرض میکنم، هم محضر عزیزانی که سالهای گذشته بودن و امسالم هستن، هم محضر طیف وسیعی از آقایون که امسال سال اولشون وارد مدرسه میشن. ببینید شما برای یک تحصیل موفق، من فقط عناوین رو اشاره می کنم ولی تفصیلش دیگه در کتابچه صراط ببینید، که از اون قراری هم که گذاشتم 45 دقیقه 40 دقیقه بیشتر نشه بحثم عبور نکنه. یکی ببینید اصطلاحی است که از قدیم هم علما داشتن به نام پیش مطالعه. پیش مطالعه به این شکله که انسان درسی که میخواد فردا استاد بیان کنه یه مروری بکنه، که البته این متوقف بر اینه که قبلشو خوب خوانده باشه، و الا اگر بنیان سست باشه پیش مطالعهش آنطوری که باید جواب نمیده. البته اگر چند روز خوب کار بکنه، قبلی ها رو خوب آشنا بشه، آرام آرام جا میفته. پیش مطالعه، من اینجا یک نهادی رو اضافه کردم که البته در این کتابچه صراط ویرایش اول نیست، این ویرایش دوم زیر چاپه، اونجا مفصل نوشتم، پیش فکر غیر از پیش مطالعه. منظور از پیش فکر الزاماً قبل از درس گرفتن نیست، حالا میخواد من اینو چون حیف زایعش کنم بزنمش تو پیش مطالعه خراب میشه، تو یک فراز بعدی عرض میکنم. اشتباه کردم، یه جلوتر مطرحش کردم. پس اول پیش مطالعه است که گذشتگان داشتن و باید داشته باشید. البته در پیش مطالعه بگم به شما، توقع نداشته باشید که همه مطلب رو بفهمید. یعنی اگر گفتید من باید با پیش مطالعه مطلب رو کاملا بفهمم، یه چند روز کار میکنید، شکست میخورید، دل سرد میشید. پیش مطالعه باید نمای کلی بحث فردا رو دست انسان بده. نمای کلی، همین که شما یک مروری بکنید، عناوین کلی رو ببینید، ولو ممکنه درون مطلب که رفتید متوجه نشید چی داره میگذره، برای پیش مطالعه کافیه. بی خود یه بار سنگینی رو دوشمون نذاریم، نتونیم ببریم بالا بگیم شکست خوردیم. مثلا شما در رسائل میخواید قطع و زن، اون صفحه اول رسائل رو نگاه کنید، میگه اعلم که مکلف سه تا حالت داره، شک داره یا زن داره یا یقین داره. حالا ممکنه تو توضیحات دیگه شما متوجه نشید، اما بدونید فردا شیخ میخواد رو چه حال و هوایی بحث بکنه کفایت میکنه. البته اگر استعدادهای نابی باشه، چون بعضی استعدادها نه واقعا به قدری مسلطه که مطالعه میکنه و میفهمه و درس که شرکت میکنه برای صرفا حل اشکال میره، اون البته یک مزیته، اگر بود فبه ها، اگر نبود جای نگرانی نیست. بعد از پیش مطالعه آقایون باید بریم درس بگیریم. وقتی که تو کلاس هستیم و داریم درس بگیریم، ببینید در موقع درس گرفتن شما درس رو مثل نماز حساب کنید. چطوره که نماز میگن باید خضوع، خشوع، اینا عوامل معنوی است که تأثیر میذاره. یه طلبه‌ای که وضو میگیره ترجیحاً دو زانو رو به قبله میشینه، احترام استاد میکنه، حتی احترام کتاب رو میکنه، یعنی تو نیست کتاب رو بزنه زمین، پاهاشو دراز کنه جلو کتاب، کتابو دست میگیره. ببینید ما یه تراثی داریم که برای اینها سهمی از موفقیت قائله. خدایی نکرده با گوشی، هی بخواد با گوشی بازی کنه، یعنی واقعا تعجب. مثلا گوشی بازی کردن برای یه بچه کلاس اوله، کلاس ابتداییه، نه آقایی که مثلا حالا فردا میخواد بره مردم رو هدایت بکنه. به هر حال ممحض در درس باشه. عذرخواهی میکنم اگر هر عذری داره قبل از درس، گاهی گرسنه است، خب نه، نباید با شکم، مثل قضاوته، میگن با شکم خالی قضاوت نکنید، با خیلی شکم پرم قضاوت نکنید. اگه دستشویی داره خب بره قضای حاجت بکنه، در یک فراغی باید درس رو بگیره. بعد نوبت میرسید مرحله سوم، مطالعه. ببینید در مطالعتون سعی کنید اول فقط خود کتاب، این که دورتون کتاب بچینید، مثل رمال‌های قدیم و گاهی عکسایی هم نشون میدن، اونا مال مطالعه نبوده، مطالعه درس. شما فقط این کتاب مکاسب مثلا هست، همین رو باز کنید. خب استاد چی گفت؟ باید مطالب استاد رو از خود کتاب بکشید بیرون. یعنی فرض رو برای این دارید که کتاب نه حاشیه داره، نه شرح داره، نه هم مباحثه دارید که کمکتون کنه، باید مطالب استاد از کتاب بکشید بیرون. البته مسلم بعضی جاهاش میمونید، یعنی هرچه هم فشار بیارید، هرچه هم فکر کنید، بازم ابهام میمونه، اشکال نداره، مراحل بعد میاد جلو. اولین کار مطالعه است. و سعی کنید دوستان فاصله درس گرفتن با مطالعتون زیاد نباشه. گاهی وقتا هست که خب حالا انسان درس رو گرفته، باید بره درس بعدی، یا مثلا ظهر میخواد بره نماز، میخواد بره نهار، خب اون چاره این نیست. ولی اولین فرصتی که دارید مطالعه کنید درس رو. مثلا اگر دو تا کار دارید که این دو تا کار یکیش مطالعه درسه، یکیش مثلا بیرون خریده، فرض کنید فرق هم نمی کنه، اول مطالعه کنید بعد خرید، اول خرید کنید بعد مطالعه، اول مطالعه کنید. یعنی فاصله درس گرفتن با مطالعتون زیاد نباشه حتی الامکان. البته خیلی تو برنامه خودتون رو اذیت نکنید، مثلا چند دقیقه باشه چجور باشه، اولین فرصت ممکن. مرحله سوم پس شد پیش مطالعه، تحصیل یعنی درس گرفتن و مطالعه. مرحله چهارم، حالا مطالعه کردید، فرض کنید مثلا نیم ساعت مطالعتون طول کشید بدون هیچ حاشیه‌ای شرحی، خب کتابو میذارید کنار، میذارید جلوتون، دو تا سه تا از حواشی من در سراد آوردم کنار مقاصد چه حواشی، کنار رسائل چه حواشی، یا اون حواشی که شما کلاس حاشیه هم دارید، مدرسه کلاس حاشیه داره، اون حواشی که تو کلاس بناس مطرح بشه، یکی دو تا سه تا از حواشی رو ببینید. من همینجا به مسئولین مدرسه عرض میکنم اگر احیانا مدرسه حواشی کم داره یا نیاز هست آماده کنم که شما اذیت نشید. گاهی سوال میکنن حالا که این مرحله چهارم شرع هم ببینیم یا نه. دیدید که بعضی میگن مطلقا شرع سم مهلکه، بعضی میگن نه اگر فارسی باشه آره سمه، اگر عربی باشه نه اشکال نداره، که من نفهمیدم وچه عربی و فارسی بودن. بعضی هم که خب اصلا زود مراجعه میکنن، اصلا از همون اول کتاب مکاسبی میخره، کنارش یه دور شرح هم میخره و همین یه نگاه به کتاب میکنه، یه نگاه به این شرح میکنه، ببینه این زمین رو کجا زده بزنه. ببینید من از هیچ کدام این نظرها دفاع نمیکنم. گاهی وقتا فرض کنید انسان کتابو دید، درس رو خوب گوش کرد، حواشی رو هم دید، ولی مثلا براش حل نشد، بازم حل نشد، خب مثل مکاسب حاشیه مرحوم شهیدی رو داره، مثل رسائل اوثق الوسائل رو داره، مثل کفایه عنایت الاصول رو داره، اینا رو با عنایت نام میبرن، خب اشکال نداره، خب یه مراجعه بکنه مشکلش حل شده، اشکال داره. حالا حتما مثلا حرام آیه‌ای داریم که مراجعه به شرع اشکال داره؟ نه، نباید افراد بشه، نباید سرعت بگیره انسان برای این کار. بحث بعدی که در واقع ادامه مطالعه من حساب میکنم، شرکت در کلاس های حاشیه و مذاکره است. میدونید که مدرسه برای شما در درس هفته دو تا کلاس دیده، دو تا 45 دقیقه، یکی تحت عنوان کلاس مذاکره، یکی عنوان کلاس حواشی. کلاس مذاکره به این شکله که اگر در طول هفته اشکالی، سوالی مانده با استاد مطرح کنید و استاد جواب بده، یعنی 45 دقیقه برای پرداختن به متن. کلاس حواشی هم برای همونه که شما با چند تا از حواشی آشنا بشید که این زمین ها کار زیاد شده. البته من دوستان به شما بگم، آقایونی که سالهای گذشته بودن میدونن ما از دو جهت که این زمینه مشکل داریم، یکی بعضی اساتیدن که هر چه ما میگیم، هر چه هم تذکر میدیم، گاهی وقتا سر کلاس میرن به هر صورت حالا یا گوش نمی کنن یا نمیتونن. اینو دوستان حمله بر تفسیر ما نکنید، ما میگردیم انتخاب میکنیم، ولی بالاخره با از رفع اساتید دیگه حالا سلیقه است، باید کنار اومد. اینو شما میتونید حل کنید که مطالبه کنید. من گاهی به دوستان گفتم روش کلاس حاشیه و کلاس مذاکره رو تو کلاس ها بزنن که طلبه مطالبه کنه از استاد، که جناب استاد ما در کلاس مذاکره آمدیم اشکالات متن رو حل کنیم و من روی این متن اشکال دارم، خب باید پاسخ بده استاد، باید حل بکنه. در مورد حواشی ببینید، ما برامون یه آرزو شده، منتها زمان می‌بره که به یک حاشیه منتخب برسیم که مدرسه انتخاب کنه. قدم‌هایی هم برداشته شده ولی هنوز نهایی نشده. ممکنه مثلا 2-3 سال دیگه طول بکشه تا ما بتونیم حواشی که مطمح نظر خودمون رو انتخاب کنیم. لذا یه مقدار سلیقه‌ای میشه، ولی اینو شما میتونید، یعنی اگر واقعا در هر کلاسی 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، من جسارت میکنم اینطور میگم، همه تون باید اینطور باشید، اهل مطالعه باشن، میتونن استاد رو وادار کنن. جناب استاد، شیخ فرموده البیع مبادلت و مال به ما کما ان المصباح. مرحوم ایروانی اینجا 3 تا اشکال داره. یکی این که میگه کی تعاون لغت شده مرجع شما، یکی هم کی گفته بیع مبادلت و مال به مال، سوم اصلا مبادله یعنی که عوضین باید تبدیل عوضین غیر مبادله. خب اینجا استاد مجبور میشه دفاع کنه، جواب بده. ببینید یه بخشی رو خودتون باید بکشید استاد رو. البته ما سعی کردیم اساتید بانشاد، اساتید واقعا از بعضی هاشون خیلی درخواست داشتیم، گاهی وقتا چجور تحبیل کنم که بد نماشه، نازشون رو کچیدیم چی که بیان برای این بحث ها. ولی به هر صورت خودتونم باید انجام، یعنی بخشی از کار خودتون انجام بدید. بحث بعدی که مرششم هست خلاصه نویسیه. ببینید اگر بتوانید درس رو در 2 خط، 3 خط، 4 خط خلاصه کنید، ولو بعد این خلاصه رو اینجوری فشارش بدید دنازی دورها، نمیگم حالا حتما نگه دارید، ولی اون فرمایش رسول گرامی اسلام که فرمودن قید العلم بالکتابه، این یکی از فوائدش همینه که انسان وقتی قلم دست میگیره، من از این که شما جوانها قلم دست بگیرید و مقاله بنویسید و نمیدونم تو نشریات قلم بزنید و کتاب چاپ کنید مخالف، اگرم یه زمانی لازم شد براتون توضیح میدم چرا مخالفم، دلیلمو میارم. اما این که انسان در قالب خلاصه نویسی، فرض کنید مرحوم شیخ اعظم راجع به خبر واحد چند تا مطلب گفت، حجیت خبر واحد، تعریف خبر واحد، پیشینه خبر واحد، ادله حجیت، همون عناوین، یعنی یک درس شما اولا بلد نیستید، خلاصه از ذوالخلاصه بیشتر میشه ولی آرام آرام مسلط میشید، یک خلاصه‌ای داشته باشید. من گفتم بندازید دور، ولی شما این کارو نمی‌کنید و نکنید، ولی من خواستم بگم نفس نوشتن و خلاصه برداری کار خوبیه. مرحله بعد داشتن دفترهای مستقله. ببینید خوبه در کنار رسائل و مکاسب و کفایه، حالا انشاءالله بحث خارج رو بعدن، چون ما سال 11 هم داریم انشاءالله بعدن عرض میکنم. ببینید باید شما حالا دفتر میخواید، اهل فیش برداری هستید، با کامپیوتر کار میکنید، اینش مهم نیست، ولی سعی کنید مطالب مهم رو یادداشت کنید. مثلا من خودم وقتی که مکاسب رو میخوندم، میومدم یه سوژه هایی رو انتخاب میکردم، مثل عرف، مثل مصلحت، مثل عقل، اینه که کتابی که از من منتشر شده همش حاصل مطالعه همون دوران سطحه، که مثلا مرحوم شیخ از عرف چجور استفاده میکنه، کجاها عرف رو به کار میبره. اوائلم به هم ریخته بودا، شلوغ بود، مثل کسی که اساس میکشه توی خونه میریزه وسط، بعدن اساسا رو جای خودش قرار میده، همینطور ریخته بود این وسط، خب بعدن با دست پر، خب اثر اول، اثر دوم، اثر سوم. و به شما بگم کتاب رسائل، کتاب مکاسب، کتاب کفایه پره از قواعد، از نکات، که اگر فرصت بود براتون عرض می‌کردم بعضی مواردش، حالا شاید یکی دو مورد فقط مثال بزنم، اینا رو باید داشته باشید. حالا تحت عنوان دفتر مستقل، این ربطی به خلاصه نویسی نداره، یه دفتر مستقلی داشته باشید یا فیش‌های مستقل و استفاده کنید. مثلا جناب شیخ در صفحه مثلا 88 از چند تا قاعده استفاده کرد. شما می‌بینید شیخ در این صفحه از 10 تا قاعده، البته به شما بگم اول کارتون ناپخته است، ناشیانه است، پرغلطه، به یه نقادی بیدید میگه برو بده بقال چای توش بکنه، ولی نگران نباشید، آرام آرام انسان وارد میشه و مسلط میشه. یه کاری که مثلا میتونید بکنید تمرینات، یکی از اشکالاتی که میگیرن گاهی به مثلا مثل رسائل مکاسب میگن که این کتابا تمرین نداره. من جوابی که میدم میگم منظورتون که تمرینات نداره، کلمه تمرینون نداره، درست، ولی اگر منظورتون که کتاب بدون تمرین واقعا اینجور نیست، وقت نیست. اگر بود ببینید شما صفحه اول کتاب البی، حالا چه اونایی که خواندند چه اونایی که میخوان بخونن، صفحه اول کتاب البی رو بیارید. شیخ میفهمد که کما و هو فی الاصل کما عن المصباح مبادلت مال بمال و ظاهر اختصاص المعوضه بالعین. این میگه بعد شروع میکنه فلا یعم ابدال المنافع، بعد عمل حر رو مطرح میکنه، قبل از اجاره بعد از اجاره، یعنی در عرض 4-5 خط 5-6 تا تمرین، تمرین های مهم و خوب به شما میده. آیا عمل حر میتونه مورد مبادله واقع بشه؟ حالا اگر یه استاد قدری هم شما داشته باشید که خودش هم یه چند تا سوال مطرح کنه که خب حالا که اینطوره، امروزه قدیم مطرح نبوده ولی امروزه مثلا حق امتیاز، سوال میکنه آیا ما میتونیم حق امتیازو بفروشیم؟ یه کسی امتیاز وام داره میخواد امتیاز وامو بفروشه، یه کسی از یه وزارتخانه موافقت اصولی گرفته برای تأسیس یک کارخانه، میخواد این موافقت اصولی رو بفروشه، فروش حق امتیاز، فروش موافقت اصولی، فروش نمیدونم حق چاپ، فروش چی، فروش چی. خب اینا که دیگه تو مکاسب هم نیامده، ولی من نمیخوام شما رو بترسونم ها، اگر بتونید یه مقدار خودتون خلق سوال بکنید. شما در بحث غنا حالا چه خواندید چه بخوانید، اونجا بعضیا مطرح کردن که در عزاداری غنا حلاله، عزاداری سید الشهدا غنا حرامه مگر در تعزیه سید الشهدا. اونجا شیخ اعظم میفرماید که درست نیست، لا تزاهم جهت غیر الزام الزامات، عبارت ایشون ناقص‌تر از اینه ولی منظور اینه. خب اینو اگر کسی پرورشش بده حرف شیخ رو در بحث فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقه سیاسی قوغا میکنه، یعنی ما اینو قبول کنیم یا نکنیم زمین تا آسمان فرق میکنه. بگیم مثلا دولت میتونه برای جهات تحسینی و تکمیلی زندگی مردم وارد مثلا حریم مردم بشه، تو بیت المال تصرف کنه، یا بگیم دولت نمیتونه، زمین تا آسمان فرق میکنه، اختصاص بحث غنا هم نداره. اگر بتونید تولید سوال بکنید، خلق سوال بکنید، که طبیعتا یک مرحله از مطالعتون به این شکل میگذره و دو مرحله دیگه داره، طولانی شد، حدیث نفس من اسمشو گذاشتم. دوستان ببینید شما باید روزی 20 دقیقه نیم ساعت ترجیحاً شب قدم بزنید با خودتون، درس روزو بگید. بالاخره من از صبح که پا شدم رفتم کلاس مکاسب، بعد رسائل، بعد کفایه، بعد چی بعد چی، چیا یاد گرفتم؟ حالا یا قدم بزنید تو مدرسه یا تو کوچه یا برید حرم یا برید اصلا خیابون صفاییو برگردید، برید ماست بخرید، برید نون بخرید. لذا علمای بزرگ اینطور نبوده دوستان که همش مطالعه کنن. گاهی تو حالات شیخ می نویسن که ایشون لباساشو به هم دوخته بود، شیخ انصاری، که حمام که میره یک بار لباساشو در بیاره که وقتش گرفته نشه. حالا نمیدونم این کدام انسی کدام جنی این رو در آورد. در عکس امثال مثل شیخ که میخوان فکر کنن، اتفاقا دکمه های لباسشون رو زیاد میکنن، طولم میکشه در بیارن، منتها وقتی دارن دکمه رو باز میکنن دارن فکر میکنن. یعنی شما چجور بگم، یک مثل معده، انسان اگر پر بخوره معده رو خب این اذیت میشه، بعد حالش بد میشه، باید سرخالی کنه که بقیهش خود معده اسید بریزه رو غذا، غذا رو هضم کنه. شما باید مثلا 14 ساعت 13 ساعت 12 ساعت که وقت مفید برای کارتون در نظر میگیرید، یه نیم ساعتش رو اختصاص بدید به حدیث نفس، قدم زدن، با خود صحبت کردن که چی یاد گرفتم، چی شد. مخصوصا تو این قسمت پیشفکرم داشته باشید. حتی من این پیشفکر رو که گفتم توضیح میدم تو مطالعه هم هست. مثلا ببینید شیخ انصاری، میدونید کتابش پر از موجه، موج اول موج دوم. من به ذهنم هست گاهی وقتا شیخ 7 تا 8 تا موج درست میکنه. یعنی اول یه مطالبی میگه، من الان بود براتون میخوندم، متنشو طول داره میکشه، بعد میگه لاکن، دونه دونه جواب میگه، دوباره میگه یامکن ان یغار، اونه که بافته، اونه که بافته خونسا میکنه، بعد میگه ولکن نل انصاف. داشتیم جاهایی که من حالا احتیاط میکنم بگم مثلا 10 بار 12 بار یه چیز تو ذهنم هست، ولی 7 بار و 8 بار اینها رو مطمئنم، یقین دارم که در رسائل و مکاسب هست. لذا شما وقتی مطالعه میکنید، وقتی که مثلا شیخ گفت مثلا روایت ابو بصیر رو آورد، خواندید، میدونید شیخ میخواد رد کنه، کتابو ببندید. خب حالا من باشم چه اشکالی میگیرم به این استدلال؟ یا مثلا از علامه حلی مطلبی رو نقل میکنه، قاعدتا میخواد رد کنه، کتابو ببندید. خب حالا من باشم چه اشکالی به این مطلب میگیرم؟ البته معمولا نمیتونید اشکال بگیرید، شما طرفدار آخرین حرفیست که میشنوید، ولی اشکال نداره، آرام آرام یه دریچه‌هایی باز میشه برای تأمل. بده من اینو میگم پیشفکر. حالا پیشفکر ممکنه وسط مطالعه باشه، ممکنه تو همون حدیث نفس باشه، و بالاخره مرحله آخر، نمیدونم 9 شد 10 شد، المباحثه و المذاکره. اینو نهاد رو دوستان به هیچ وجه از دست ندید. مباحثه و مذاکره با هم ردیف خود، میدونید که یک تراث حوزویه، اولا یک تراث اسلامیه، ظاهرا در غیر اسلام نداشتیم، اونم در حوزه. ما در دانشگاه نتونستیم این رو، یعنی نکردن، ولی در حوزه باید باشه. فواید مباحثه رو در صراط ببینید، و حتما برای نیم ساعت 20 دقیقه هم شده هر درسی رو مباحثه کنید. البته از آفتهاش هم پرهیز کنید، مثلا در مباحثه یه بار شما حرفتون رو میزنید، یه بار رفیقتون، حالا یا قانع میشید یا نمیشید، بنابراین یه تحولی در جهان اسلام رخ بده. باید وقتا مثلا 6 بار اون میگه، 7 بار این میگه، هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه، بعدم دلش خوشه که 1 ساعت و نیم مباحثش طول کشیده. نه آقا، 1 بار بگید، اگه احساس رفیقتون متوجه نشد یه بار دیگه تمام، اونم 2 بار بگه، 1 بار بگه، برید سراغ مسئله بعد. سعی کنید دوستان تو برنامه‌ریزی با خودتون رفیق باشید. من جای جای این کتاب آوردم، بعضی ها در برنامه‌ریزی با خودشون خشنن، مستبدن، مثلا 8 شب تا 8:30 شام، 8:30 تا 1:15 دستشویی و وضوء و مسواک، میدونم 1:15 تا 9:30 مطالعه رسائل. خب اون انسان یه زمانی شب مثلا 8 شب خب زور غذا خوب خورده، گرسنه‌ش نیست، خب 9 غذا بخوره، یه شب نه گرسنه‌اش زور درست غذا خوب نبوده، مدرسه غذای خوب نداده، خب ساعت 7 غذا شو بخوره. بنده خودم دوستان در عمرم هیچ وقت تحمیل نکردم، البته در مجموع منظم باشیم، یعنی ما در مجموع مثلا 12 ساعت 13 ساعت کار بکنیم در روز، غیر از نماز و عبادت و خواب و خوراک و اینها، یه حد موفق اینه که انسان 12 ساعت 13 ساعت کار بکنه، کار موفق. حتی استعدادها فرق میکنه، بعضی مثلا 10 ساعت بیشتر توانشو ندارن، بعضی ها نه چند موتورن میتونن پیش برن. دیگه میگم این هم جزء همونیست که تو برنامه‌ریزی با خودمون سخت نگیریم، اما منظم باشین در کل، یعنی اینجور نباشه یه روز اصلا مطالعه نکنین، یه روز 2 ساعت مطالعه کنین، یه روز اصلا غذا نخورین، یه روز تلافی کنین. خب این بی‌نظمیه. اما این که حالا انسان ساعت بذاره، دقیقه بذاره، گاهی هم یه قصه هایی نقل میکنن، مثلا فلان آقا اینقدر منظم بود که نمیدونم ساعت دیگران رو رفت آمده ایشون تنظیم میکردن. اینا بذاریم برای همونه که میسازن اینا رو. انسانهای بزرگ منظم بودن، اما در برنامه ریزی هم با خودشون رفیق بودن. اگر دوستان اینها رو طی کنیم انشاءالله موفق میشیم، امیدواریم. ببینید ما دلمون میخواد که شما تو مدرسه، اولا مدرسه رو از خودتون بدونید. اینا برای آقایانی که سالهای گذشته بودن تکراره. واقعا اینجا مدیریت، شورای عالی، اساتید، آموزش، دیگران دلشون میخواد زمینه ای رو برای شما آماده کنن. از شما یک ریال توقع ندارن، نمیخوان مولدشون باشید، نمیخوان فدویشون باشید، نمیخوان فردا یادشون بکنید. دلشون میخواد یه خدمتی رو ارائه داده باشن، یه فکری رو. بالاخره ما یه خلایی رو احساس کردیم تو برنامه های حوزه که این برنامه رو راه انداختیم. انشاءالله با برنامه ها با مدرسه رفیق باشید. این صندوقی هم که هست ارتباط با بنده است. اگر کسی چیزی داره که حالا یه دفعه منو پیدا نمی کنه یا احساس میکنه میخواد کتبی باشه، معمولا من هفته یک بار میبینم، هیچ کس هم با این صندوق ارتباط نداره جز خود من. نکته‌ای باشه، تذکری باشه، ما ابدا رو برنامه‌مون تعصب نداریم. من بارها گفتم اگر یک طلبه سال اول ما که حالا تازه وارد شده سال هفتم، حتی قبل از سال هفتم، میگه آقا این برنامه اینطوریه، این بهتره، و ما واقعا احساس کنیم درست میگه، خدا که نعمت‌هاشو تقسیم کرده رو بندگان به همه اختصاص، دیدی واقعا طرف حرف خوب میزنه، خب اجرا می‌کنی و استفاده می‌کنی. ان شاءالله برنامه‌ها رو اجرا کنید. به شما عرض بکنم، نمیخوام شما رو بترسونم، ولی بخشی از بودجه مدرسه بودجه شخصیه، یعنی ما از سهم امام، نمیگم همه رو، شاید بخش عمده سهم امام علیه السلام باشه که هست، ولی بخشش بودجه شخصیه. کسانی که این بودجه رو اختصاص دادن گفتن آقا ما به شرطی راضی هستیم که طلبه در اینجا تلاش کنه، برای درس آمده باشه، واقعا کوشش کنه. نمیگم همه در یک سطح هم، یعنی شرعاً مشکل داره کسی بخواد جوری رفتار کنه که کمتر از توانش باشه، یا به منظور غیر درس مثلا بخواد حضور داشته باشه، یا عملا درس نخونه کوتاهی بکنه. ما واقعا بخشی از مدرسه اینطوره، انشاءالله مواظبت کنیم. عذرخواهی میکنم، خواستم در جریان کار باشید. انشاءالله مطالب دیگری هم هست، اساتید دیگه براتون بیان میکنم. من از وقتی هم که در نظر گرفته بودم حدود 12 دقیقه رد شد، عذرخواهی میکنم. الحمدلله رب العالمین. اگر ظاهرم گفتن 6 تا 7:30، ما که 6 شروع نکردیم ولی فرض میکنیم 6 شروع کردیم. اگر حدود 1 ربع اگر کسی سوالی چیزی داره که من پاسخ بدم، اگر نه آماده بشید برای نماز. بفرمایید. ببینید طولانی شدن گاهی وقتا غیر معقوله، اون با موفقیت منافات داره. مثلا فرض کنید دوران سطح عالی رو بکنن 10 سال، اما اینکه حالا 5 سال باشه، 6 سال باشه، حتی 4 سال باشه، اینا دیگه خیلی تفاوت نمی کن. ما چون برنامه های دیگه ای رو دیدید دیگه، ظاهرن شما از آقای نسید که سابقه دار هستید، اینطوری من تو ذهنم هست، چون اون برنامه ها دیده میشه، طبیعتا ما برنامه همون ظاهرن 5 ساله دیده شده، پای 11 هم داریم، همونطور که بعضی مراکز دیگه هم همینطوره، اونها هم دارن. لذا این ذهنیت که شما دارید با طولانی شدن چیزی میخواید موفق بشید، اسم اینو طولانی شدن نباید گذاشت. جایگاه اطلاعات
نمیدی و غیردرسی
میفرمایید جایگاه مطالعات جنبی و غیر درسی رو چه میبینید؟ ببینید مطالعات جنبی و غیر درسی تعریف داره. اگر منظور از مطالعات جنبی و غیر درسی مثلا فلسفه های مضاف در مدرسه ما داریم، کلاس حاشیه، کلاس مذاکره، بعضی از نشست های علمی که گاهی من به شما بگم ما یک نفر پیدا میکنیم 20 سال روی موضوع کار کرده، بعد میاد این رو در قالب چند ساعت برای شما میگه. همین نظریه حق و حق که یک جلسش برگزار شده یا دو جلسش نمیدونم بناست برگزار شده، بعضی از پایه ها یا همه پایه ها بازم اطلاع ندارم، خب ایشون اصلا چندین مقاله نوشته، چندین سال داره مطالعه میکنه. من به ایشون گفتم شما بیا در مثلا 4 ساعت 3 ساعت کل مطالعات رو و محصول کارت رو ارائه بده. ببینید اینا رو ما جنبی حساب نمی کنیم، اینا رو شما باید براش تعریف کنید. فلسفه های مضاف، کلاس مذاکره، کلاس حاشیه، نشست های علمی. ولی گاهی وقتا هست که مثلا یک کسی میخواد مطالعات تاریخی داشته باشه، خیلی بده یه طلبه فاضل مثلا تاریخ بلد نباشه، مطالعات کلامی داشته باشه، تفسیر داشته باشه، مطالعات تفسیری داشته باشه. اونا رو ببینید، باید اگر میتوانید، بعض واقعا استعداد عجیب دارن، یعنی 5 تا 6 تا درس هم بگیره بازم جا داره، خب ممکنه هر روز قدر مطالعش رو اختصاص بده. ولی اگر نتوانید که نوعا نمیتوانید و نمیشود، در این تعطیلی هایی که هست، حالا تعطیلی که میگم جمعه منظورم نیست، یا مثلا یک روز شهادت منظورم نیست، ولی گاهی تعطیل 3 روز 4 روز یه هفته 10 روز تابستون باید برنامه ریزی بکنید. و معمولا مدرسه تدارک میبینه، یه برنامه هایی رو در نظر میگیره برای این ایام. هرچند من معتقدم باز به برنامه های مدرسه هم اکتفا نکنید، دائم باید یه کتاب هایی دستتون باشه بخونید. بنده خودم اگر بخوام براتون اصلا تجربه خودم رو، شاید کمتر روزیه که 10 صفحه 20 صفحه، ولو حالا قبل از خواب مثلا موقع خستگی زیاد برحال یه سری مطالعات نداشته باشم، و فکر میکنم این مقدار لطمه نمیزنه. پس ما یه جنبی از غیر جنبی جدا کردیم، مطالعاتی که واقعا جنبیه به نظرم باید برای تعطیلی ها تعریف بکنیم. ببینید اونا دیگه عوام میگن گاهی وقتا مطالعه سخته، آدم خوابش میگیره یا چی میکنه. اون چه مسلمه همه انسان‌ها در یک سطح نیستن، ولی باید ببینید مثلا بعضی ها مطالعه وقتی بخوابن خب خوابشون میگیره، و باید پشت میز باشه، پشت صندلی باشه، یا مثلا تو کتابخونه باشه. گاهی وقتا غذا مؤثره، هی گوجه فرنگی یا خیار سبز و غذاهای سرد و ماست و دوخت آدم بخوره، خب طبیعتا چرت میزنه دیگه، باید سعی کنه غذاشو تجدید نظر بکنه، به هر حال یه مقدار به خودش فشار بیاره، حتی خوابش هم بره، خوابش هم کنترل بکنه. مثلا طرف تو حجره است، وقتی میخواد بخوابه یک ساعت با رفیقش حرف میزنه، خب داره از خوابش کم میکنه. درسته 6 ساعت تو رخت خواب بود ولی 4 ساعت خوابیده، 5 ساعت خوابیده. خب نباید این کارا رو بکنه. به نظرم یه سری مسائل دست خودمونه که میتونیم حلش بکنیم. قطعاً برنامه های ما داشتیم و داریم. حالا بعد جسمی داریم، آقای میگن هر هفته استخر داریم دیگه. چی؟ برای سالون البته نمیدونم داشتیم یا نداشتیم. از بعضی از متخصصان تغذیه باید دعوت بشه. متا یه چیز به شما بگم، من نمیخوام شونه خالی کنیم، ما نیاز باشه برگزار میکنیم، ولی گاهی وقتا آدم نمیداند، گاهی وقتا به دانستهاش عمل نمیکنه. مشکل عمده ما تو تغذیه و اینها عمل نکردن به دانسته هاست. حالا فرض کنید ما یه پزشکم آوردیم اینجا، متخصص تغذیه، یه راهنمایی کرد. اولا خیلی از دوستان میگم ما اینو قبلا هم خوندیم دیدیم، چه تضمینی برای عملش هست؟ یعنی الان خود بنده کمرم درد میکنه، هر جا میرم دکتر میگه شما بیشتر از 20 دقیقه نباید یه جا بشینی. الان من چقدر وقت اینجا نشستم؟ بیش از یک ساعت. خب اینا گاهی عمل نمی کنیم به دانسته هامون. در عین حال اگر پیشنهادی بود، نکته‌ای بود، شما از نظر این که خدمتی به شما داشته باشیم و شمایی که درس میخونید به قول خودتون بعد معنوی رو مراعات میکنید انشاءالله، ابایی نداریم، ما دستمون بسته نیست و میتونید بعضی برنامه ها رو داشته باشیم. خواندن فلسفه من برای استعدادهای خوب در کنار سطح عالی پایه هفتم هشتم خوبه، ولی ترجیحاً برای عموم استعدادها در کنار خارج خوبه. یه درسی رو مطالعه کنه، یعنی بخونه بگیره و کنارش یه درس دیگر رو مطالعه کنه. مثلا نهایت الحکمت درس بگیره، بدایت الحکمت رو مطالعه بکنه. من احساس میکنم حتی اون زمانی که میخوندیم حس میکردم برای خیلی از طلبه‌ای که شرکت میکردن سنگین بود. فکر کنم اینا اگر از خارج شروع کنن خوبه. حالا این منافات نداره، میبینید اینا دستی در دستی نیست که ما یه نسخه بپیچیم. ببینید ما ضمن این که حلقه های مفقود رو دلمون نخواد ساپورت کنیم، پشتیبانی بکنیم، اما نمیخوام زیادم شما افکارتون منشعب بشه. بعضی از بحث ها رو برای تعطیلی، نه اینکه نگاه درجه دو بش بکنید ها، اما ما چقدر درس داریم؟ مثلا امسال مثلا چقدر درس داشتیم؟ 140 جلسه، 150 جلسه، بازم بیش از نصف سال ما تعطیلی داریم. باید اون فرصت ها رو هم با اینها، ولی بخوام همه رو بیزین کنم، شکنه هم فلسفه های مضاد، هم اصول، هم فقه، هم فلسفه، ما احساس میکنیم اذیت میشید، پراکنده میشید. ما راجع به مهارت ها تقسیم کردیم. بعضی مهارت ها رو میگیم خود طلبه بره یاد بگیره، ولی بعضی از مهارت ها رو سال گذشته داشتی، گفته دوستان آموزش بهتر میتونن توضیح بدن. مهارت های تبلیغی رو داشتیم، بحثای پژوهش رو داشتیم، اینا جزء مهارت ها. الان مثلا کامپیوتر من نمیدونم بوده یا نبوده، مثلا زبان رو من همیشه توصیه میکردم ولی گفتن جزء برنامه مدرسه نیارم که دوباره چی بشه؟ تشویش افکار بشه، بله رو فقه و اصول. ولی حالا اگر چند نفر باشن که یه استادی باشه واقعا بتونن زبان به دستشون برسن، بتونن مثلا زبان هم یه مهارت دیگه، بلکه پدرجد مهارت هاست زبان عربی، زبان انگلیسی. حتی ما حاضریم از نظر کتاب و از نظر حق تدریس استاد، من اینو قولشو میدم، تأمین کنیم اونا دیگه برن. ببینید ما بعضی مهارت ها رو احساس میکنیم همه باید برن جز برنامه مدرسه، بعضی هاش نه. اعصاب و روان خیلی چیز پک و فهمیه، حالا اعصاب و روان دیگه بله، طرف یه اعصاب من خورده مثلا چیکار میکنیم؟ ما یه سری برنامه ها، تفریح ها، اردوها داریم، بیشترش دیگه نه نداریم. الحمدلله رب العالمین. بخوام جلو دیگه.